یک بود از میان کسانی که گزینه نخست رو برگزیدن، دوستان قرعه کشی کردن و من اسامی نفرات رو براتون خواهم خواند. از میان کسانی که گزینه نخست رو هم در پیمک ها و هم در تماس های تلفنی برای ما انتخاب کردن و ارائه کردن، این اسامی به عنوان برنده معرفی میشن: سکا خانم پریا باقری، آقا یا خانم ارزنلو از تبریز، ممکن است ارزانلو باشه، خانم مرزی بهرامی، آقای کاظم خندان و آقای حسن رضایی از سیرجان به عنوان برندگان این هفته برنامه زنده کتاب فرهنگ معرفی میشن. همکاران من بلافاصله باشون تماس میگیرن تا بتونن هدیه به رسم یادگارمون رو تقدیمشون کنن. خیلی سپاسگزارم که با اون همراه بودید در کتاب فرهنگ امشب. این برنامه این لحظه به پایان رسید، اما هفته دیگه با کتابی در دست و دغدغه‌هایی بر دل کنار شما خواهیم بود. بدرود.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی: اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گوخیز بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
شبتون بخیر و نیکنامی دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ بشنوید برنامه چاپخانه رو.
چاپخانه، اینجا دنیای روشن آگاهی.
عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان رادیو فرهنگ. ممنون که در این ساعت از شب مهمان صدای ما هستید. الهام قاسمی هستم و مثل همیشه همراه با شما هستیم در برنامه چاپخانه که اثری رو با هم دیگه مرور کرده و با نویسنده اون گفتگو بکنیم. کتابی که امشب مد نظر داریم که اون رو به شما معرفی کنیم و با نویسندش در واقع صحبت بکنیم، کتاب فصل توت‌های سفید نوشته خانم سید عذرا موسوی هستش که به داستان دختری در دهه 50 و اوایل انقلاب پرداخته و بر سر دوراهی انتخاب و سرنوشت قرار گرفته و از تیر روزی و بد اقبالی خودش، از عشق پنهانی که در قلبش هست پرده برمی‌داره. نویسنده در این اثر با زاویه دید اول شخص و زبان فروغ، با رفت و برگشت‌های مدام ذهن او به دوران کودکی و اتفاق‌های گذشته، در عین روایت زندگی او به روایت تاریخ انقلاب، خاصه روایت شهریور 1357 و فاجعه میدان جاله می‌پردازد. فصل توت‌های سفید از سوی انتشارات شهرستان ادب در قالب 175 صفحه به چاپ رسیده و در ردیف برگزیدگان سومین دوره جایزه شهید سید علی اندرزگو در بخش رمان بزرگسال قرار گرفته. گفتگویی داریم با خانم سید عذرا موسوی، نویسنده محترم این کتاب. خانم موسوی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم قاسمی عزیز و خدمت همه شنوندگان عزیز. انشاءالله که ساعات و دقایق خوبی رو در کنار شما و برنامه‌تون سپری بکنن.
انشاءالله همچنین. خانم، ابتدا تبریک میگم به شما به خاطر جایزه‌ای که این اثر ارزشمند در واقع از آن خودش کرده. میخواستم بدونم که چه اتفاقی افتاد در خصوص اینکه این کتاب این جایزه رو دریافت کرد.
بله، خب اول از شما خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم.
و بعد عرض کنم خدمتتون که خب رویکرد جایزه شهید اندرزگو پرداختن به دوره پهلوی و تصویر یک چهره دقیق و روشن از این برهه تاریخی هستش و خب آثاری که به موضوع انقلاب و حالا ترسیم یک چهره درست و واقعی از پهلوی پرداختن رو مورد رصد و ارزیابی قرار میده و در بخش رمان کودک و نوجوان و رمان بزرگسال و همچنین مستند نگاری آثار رو بررسی میکنه و خب حالا رمان فصل توت‌های سفید تونست در سومین دوره این جایزه برگزیده بشه و حالا مورد تقدیر قرار بگیره.
خیلی هم عالی. ماجرای شکل‌گیری در واقع این کتاب به چه صورت بوده و اون ایده اولیه‌اش چجوری به ذهن شما خطور کرده؟
بله، خب یکی از نقاط عطف تاریخ ایران 17 شهریور و واقعه جمعه سیاه هستش. اون اتفاقی که باعث شد تومار حکومت پهلوی به طور واقعی در هم پیچیده بشه و سرنوشت انقلاب به صورت جدی و دقیق روشن بشه. بعد از اون بود که هر حرکتی که از طرف حکومت صورت می گرفت دیگه نمیتونست مردم رو اقناع بکنه و اونها رو توجیه بکنه که حکومت شیوه دیگه ای رو قراره در پیش بگیره و مسیر انقلاب خیلی تندتر داشت پیش میرفت و خب من خیلی مایل بودم که به این برهه تاریخی بپردازم و این و داستانی درباره این موضوع بنویسم و خب تلاش کردم و از دل اینها یک داستانی خلق بکنم برای اینکه بتونم نوع مواجهه یک فرد انقلابی و یک انقلاب رو با دسته از مردم به نمایش بذارم. این شد که داستان فصل توت‌های سفید خلق شد.
خیلی هم عالی. شخصیت اول داستان شما یه دختری هستش که برای نشون دادن اون اوضاع و زمانه انقلاب به وضعیت زندگی در واقع این شخص پرداخته. آیا پرداختن به زندگی چنین شخصی ریسک نبوده و از نزدیک شدن به این موضوع نترسیدید؟
خب ببینید، همواره نوشتن درباره بعضی از مسائل و بعضی از موضوعات ممکنه که برای نویسنده چالش برانگیز باشه و ممکنه که اون رو از جانب ادعی حالا دست بسته بکنه، ولی خب اگر نویسنده به آرمان و هدفش ایمان داشته باشه و در مسیری که قدم برمیداره راسخ باشه،
درست،
اگر پشتوانه پژوهشی و مطالعاتی دقیق و کافی هم داشته باشه به راحتی میتونه از اثر خودش دفاع بکنه.
بله،
خب من تلاش کردم که وارد بعضی از حواشی جذابی که ممکنه فقط رنگ و لعابی به داستان بدن و یک ظاهر پرزرق و برقی برای اون ایجاد بکنن نشم. قصد من بیان یک واقعیت بود در بستر یک اثر ادبی ساختارمند. بنابراین تمام تلاش خودم رو برای قصه پردازی درست کردم و از اونجایی که دستم از جهت مطالعاتی پر بود و تلاش کرده بودم که هر چیزی که به دستم میرسه از مستندات، عکس، فیلم، کتاب اون رو بررسی و مطالعه بکنم، بنابراین فکر میکنم که میتونستم از اثر خودم دفاع بکنم. بنابراین ترسی از مواجهه با مخاطبان نداشتم و اینکه اگر در معرض سوالی قرار گرفتم بتونم از پس پاسخ اون بر بیام.
خیلی هم عالی. آیا بعد از چاپ در واقع کتاب با چالش هایی هم روبرو بودید از طرف مخاطبین؟
خب خیلی از منتقدین و خیلی از مخاطب ها از جنبه ادبی و داستان با ماجرا برخورد کردن و خب میشه گفتش که از این جهت من خیلی شاید مشکل چندانی نداشتم. ولی خب قطعا در مواجهه با هر اثری مخاطبان ممکنه که اون رو تایید یا رد بکنن، اون رو بپسندن یا اون رو نپسندن و فکر کنن که نویسنده همراستا و همفکر با اونها نیستش. خب این چالش های نویسندگان در برخورد با همه آثار هست.
بله.
خب من هم در برخورد با مخاطبان فصل توت‌های سفید با عده‌ای از مخاطبان مواجه بودم که خب این سوال رو داشتن که چرا من اصلا به این موضوع پرداختم، هدف من از پرداختن به این موضوع چی بوده، یا اینکه ممکن بود که اون رو همسو با بعضی از افکار عقاید خودشون ندونن و پذیرفتن اون تا اندازه‌ای براشون سخت باشه. ولی خب این چالشیه که برای هر اثری ممکنه که به وجود بیاد و هیچ ابایی و هیچ چاره‌ای از مواجهه با اون نیست.
درست.
و خب همیشه این اتفاق ممکنه بیفته.
درسته. آیا بعد از چاپ و یا حتی قبل از اون میتونیم بگیم که این کتاب لازم بوده که از طرف یه اون ارگان و یا در واقع نهاد قبل از چاپ مطالعه بشه و تایید بشه یا نه؟
خب ببینید همه کتاب‌ها به طور طبیعی یک فرایندی رو برای انتشار طی میکنن.
بله.
که یکی از مراحل اون دریافت مجوز از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستش. من برای دریافت مجوز احساس نگرانی نمی کردم و فکر نمی کردم که دچار مسئله و چالشی بشه. حتی از طرف ناشر هم محدودیتی برای پرداختن به یک قصه وجود نداشت. ولی من در طول بالاخره سالهای فعالیت به شناختی از موقعیت دست پیدا کردم، میدونم که چطور باید حرف خودم رو بزنم که حالا حساسیت بی جایی رو برانگیخته نکنه. قصدی هم برای این کار ندارم، یعنی تلاش من برای حاشیه سازی نیست، تلاش من برای اینه که یک ادبیات فاخر خلق بکنم. انشالله که تونسته باشم این کار رو بکنم. ولی به نظرم دست نویسندگان برای پرداختن به بسیاری از موضوعات و بسیاری از مسائل بسته نیست اگر راه پرداختن اون موضوع رو بلد باشن یا تلاش بکنن که اون رو در اثر خودشون رو اجرا بکنن.
درسته. مطمئن باشید که شما تونستید که به اون هدف دلخواه خودتون برسید و انقدر خوب این هدف رو اجرا کردید که کتابتون برگزیده شده توی جایزه شهید اندرسکو. چیزی که بر من خیلی جالب بود و من وقتی رزومه شما رو خوندم دیدم که اون رشته تحصیلی شما و همچنین فعالیت هایی که داشتین در حوزه کودک و نوجوان بوده. برای من این سوال پیش اومد که چطور شما اومدین و اون فعالیت‌های ادبیتون رو به سمت حوزه بزرگسال بردین و در این حوزه قلم زدید و همچنین در واقع موضوع مهمی رو دست گذاشتید.
بله. خب یکم در زمینه تحصیل ماجرام متفاوته، وگرنه من در طول سال‌های فعالیت ادبی خودم همواره هم داستان نوجوان داشتم و هم داستان بزرگسال. بسته به این که اون سوژه مناسب حال کدوم دسته از مخاطبان هستش و به کار اونها میاد، من اون داستان رو نوشتم و قصه رو ساختم. بنابراین توی نگاه اول ارزیابیم اینه که از هر داستانی اون مناسب چه دسته از مخاطبانه. ولی خب وقتی به زمینه فعالیت در مقاطع تحصیلی بالاتر کارشناسی ارشد برای من فراهم شد، احساس کردم که مطالعه در زمینه ادبیات کودک و نوجوان برای من فراهم‌تره و حالا احتمال رسیدن به موفقیت هم در اون ممکنه بیشتر باشه. ضمن اینکه از این فضا هم دور نبودم، یعنی من سالها در مجلات نوجوان فعالیت داشتم و حالا رمان‌های نوجوان رو مطالعه می‌کردم و اثرهایی هم با موضوع نوجوان‌ها داشتم. بنابراین در زمینه ادبیات کودک و نوجوان تحصیلاتم رو ادامه دادم، ولی در کنار اون همیشه برای بزرگسالان هم داستان می‌نوشتم. بنابراین اولین اثر من که یک مجموعه داستان کوتاه برای بزرگسالان بود در سال 1394، یعنی قبل از این که من حتی در مقطع کارشناسی ارشد وارد رشته ادبیات کودک و نوجوان بشم، با عنوان جشن باغ صدری برای بزرگسالان منتشر شده.
سالهای پس از انقلاب به دنیا آمدین و اون مواجهه واقعی با کم و کاست و روزگار نداشتید، چطور تونستید اون شرایط و اون نیازهای اون دوره رو توی اثر خودتون منعکس بکنید؟
خب ببینید، این سوال درباره بسیاری از برهه‌های تاریخی ممکنه برای نویسنده مطرح باشه.
بله.
این سوال رو شما میتونید حتی از کسانی که داستانهایی با تاریخ اسلام یا تاریخ ایران هم مینویسن و از اونها هم بپرسید. خب ببینید، به نظرم برای نوشتن از هر موضوع و زمانهی که نویسنده اون رو تجربه نکرده، ناگزیره که دست به پژوهش و مطالعه جدی بزنه. ممکنه که این پژوهش و مطالعه محصور در مطالعه کتاب ها و منابع نباشه و لازم باشه که به بعضی از مثلا مکان ها، به بعضی از موزه ها، به بعضی از آثار مراجعه بکنه و اونها رو مورد بررسی و تحلیل قرار بده. این سوال درباره نوشتن درباره همه برهه‌های تاریخی که نویسنده در اونها حضور نداشته هم صادقه، مثلا تاریخ اسلام یا تاریخ ایران. نویسنده به واسطه پژوهش‌هایی که صورت میده و مصاحبه‌ای که با افراد اهل فن یا کسانی که اون زمانه و اون دوره رو تجربه کردن انجام میده، میتونه به یک شناخت خوبی از اون موقعیت، مکان و زمان دست پیدا بکنه و بعد دست به نگارش اثر بزنه. من هم میخواستم کتاب فصل توت‌های سفید رو بنویسم، مطالعه کردم با کسانی که اون روزها رو تجربه کرده بودن، اون تاریخ رو تجربه کرده بودن، مصاحبه های اونها و حالا کتاب های روایت اونها رو مطالعه کردم، خاطراتشون رو بررسی کردم و بعد دست به نگارش اثر زدم.
خیلی هم عالی. حالا با توجه به اون تحقیقات و پژوهش هایی که داشتین، به نظر شما چه خلأهایی در حوزه تاریخ معاصر و تاریخ انقلاب وجود داره که هنوز به شکل جدی به اون پرداخته نشده؟
خب ببینید، خیلی وقایع تاریخی زیادی وجود داره که هنوز به اونها پرداخته نشده. شاید یکی از دلایل سرعت تغییراتیه که در ایران رخ میده. بعد از انقلاب مشروطه، یعنی فاصله بین انقلاب مشروطه تا ظهور پهلوی بسیار بسیار کوتاهه و بعد از اون سریع انقلاب رخ میده، بعد از اون دفاع مقدس صورت میگیره و انقدر این فرایند سریع و به طوریه که نویسنده ها از اون جا میمونن و قبل از این که مثلا به مشروطه بپردازن وارد یک دوره تاریخی جدیدی میشن، قبل از اینکه به انقلاب بپردازن وارد دفاع مقدس میشن و به این ترتیب بسیاری از موضوعات ممکنه به حاشیه رونده بشه و به اونها پرداخته نشه. ولی اگر نویسنده‌ای دغدغه نوشتن از تاریخ داشته باشه، دست اون برای سوژه یابی و پرداخت داستان و قصه سرایی بسیار بسیار بازه. فقط کافیه که تمرکز بکنه روی یک دوره تاریخی و یک واقعه بکنه که اون رو به نحو احسن به صورت قصه برای مخاطب خودش بیان بکنه. و خب خیلی از این اتفاقات رو میشه نام برد. ما هنوز آثار جدی در زمینه وقوع جنگ جهانی اول در ایران نداریم. درباره جنگ جهانی دوم تا اندازه قصه پردازی شده، ولی مثلا جنگ جهانی اول اونطور که باید پرداخته نشده. این انتقال قدرت بین قاجار و پهلوی آنچنان که باید پرداخته نشده. حتی در برهه انقلاب هم بسیاری از مسائل و موضوعات، قیام‌هایی که در شهرهای مختلف صورت گرفته بود، در اجتماعات مختلف رخ داده بود، همه اونها منعکس نشده و خیلی فضاها و امکانات زیادی برای قصه پردازی وجود داره که فکر میکنم اگر نویسندگان بخوان میتونن کتابهای خیلی خوبی رو با این موضوعات بنویسن.
خیلی هم عالی.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
چطور میتونیم تأثیر ادبیات و اون هنر رو در حوزه ادبیات انقلابی ضریب داد و باعث گستردگی اون توی جامعه بشیم؟
خب ببینید، یکی از مهمترین موضوعاتی که وجود داره اینه که نویسندگان به عنوان بخشی از کسانی که مسئولیتی در قبال جامعه خودشون به عهده دارند و اون آگاهی بخشیه، باید تلاش بکنن که حافظه تاریخی یک ملت رو همچنان پویا و قوی نگه دارن و اجازه ندن که ضعیف بشه، چون این عرصه تاریخ بسیاری از قدرت‌های استعمارگر راحتی میتونن این حافظه تاریخی ملت‌ها رو پاک بکنن و چیزی رو که باب میل خودشونه و دوست دارن به اجتماع حقنه بکنن و تاریخ رو اونجور که دلشون میخواد شکل بدن. بنابراین و به این ترتیب هویت اون ملت رو دستخوش تغییر بکنن. بنابراین نویسندگان باید تمام تلاش خودشون رو برای حفظ هویت تاریخی یک ملت بکنن. ولی خب خیلی وقتها خوندن کتابهای تاریخ ممکنه که از حوصله مخاطبان خارج باشه و اونها رو وارد یک فضای دیگه‌ای بکنه، وارد یک زبان دیگه‌ای بکنه. زبان تاریخ ممکنه گاهی برای مردم سنگین بشه، ولی وقتی که این مسائل در قالب داستان مطرح میشن که میشه گفتش که یکی از پرکاربردترین قالب‌ها در جهان هستش و بسیاری از مردم مایلن که رمان بخونن، داستان بخونن، میشه به این طریق اون مطالب و دانش و اطلاعات رو در اختیار اون مخاطبان گذاشت. بنابراین وقتی که حالا کسانی که دغدغه پرداختن به موضوع انقلاب رو دارن، تلاش بکنن از این ابزار به خوبی استفاده بکنن، میتونن مخاطبان رو با خودشون همراه بکنن.
درسته. برای نویسنده هایی که دوست دارم وارد در واقع این موضوع و این حیطه کاری بشن، چه پیشنهاداتی دارید به عنوان کسی که این رو قلم زدن رو و وارد این موضوع شدن رو تجربه کرده در قالب یک کتاب؟
بله، ببینید، یک نویسنده، یک مورخه، اگر کسی که قصد داره کتاب تاریخ بنویسه، یک مورخ صرف نیست. منظورم از مورخ صرف مورخیه که تحلیل نسبت به مسائل اون اجتماع نداره و فقط داره اون برهه تاریخی رو، اون زمان رو روایت میکنه. نویسنده ضمن این که باید اطلاع دقیق از موضوعات و مسائل داشته باشه، باید یک نگاه تحلیلی دقیق هم نسبت به مسائل داشته باشه. قرار نیست که بیاد فقط همون مسائل رو دیکته بکنه، تعریف بکنه و از کنار اون عبور بکنه. ضمن این که هر نویسنده‌ای که قصد داره تاریخ رو روایت بکنه، باید یک دستاورد، یک چیزی برای مخاطب امروز خودش داشته باشه. هدف من از بیان تاریخ چیه؟ آیا فقط میخوام شما از گذشته مطلع بشید؟ نه، من میخوام آینده رو بسازم. من میخوام تلاش بکنم به شما یک افق روشن، یک افق درستی ارائه بدم تا ببینید که اگر این اتفاق بیفته چه نتایجی رو ممکنه در بر داشته باشه. بنابراین نویسنده باید تلاش بکنه که ذهن مخاطب خودش رو روشن بکنه و اگر میتونه در شکل گیری مسیر صحیح باشه اون رو از مخاطب خودش دریغ نکنه. یکی از بزرگترین مشکلات برخی از مخاطبان یا افراد حاضر در اجتماع اینه که ممکنه بعضی از حوادث و ماجراها رو از یاد ببرن، فراموش بکنن و به واسطه تبلیغاتی که ممکنه صورت بگیره برخی از این داده ها رو به صورت اشتباه در ذهن خودشون ذخیره بکنن و بر اساس اونها دست قضاوت بزنن. بنابراین آگاهی از تاریخ ممکنه که به نفع آینده، یعنی همواره به نفع آینده اون جامعه هست.
بله. و اثری که بر اساس این پژوهش‌های تاریخی در واقع منتشر میشه 100% یک اثر در واقع متقن و محکم و ثباتی در واقع داره.
بله. البته خب این رو هم اشاره بکنم که هدف نویسنده از ساختن یک داستان در بستر تاریخ گفتن تاریخ صرف نیست. قطعاً قصد داره که جذاب رو هم برای مخاطب تعریف بکنه، ولی خب اون قصه زیبا رو میاد در بستر تاریخ قرار میده و یک ارزش افزوده‌ای رو برای داستان خودش ایجاد میکنه و باعث میشه که مخاطب با دست پرتری از سر اون کتاب بلند بشه.
درسته. در حال حاضر کتابی رو در دست چاپ دارید خانم موسوی جان؟
در دست چاپ نه، ولی مشغول نگارش یک رمان هستم که به زمانه پهلوی اول پرداخته.
در حیطه کودک و نوجوان یا بزرگسال؟
بزرگسال.
خیلی هم عالی. انشالله که به زودی شاهد چاپ این اثر ارزشمند خواهیم بود.
زنده باشید انشالله.
خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و مصاحبه خوبی رو برای ما رقم زدید. شب شما بخیر.
سلامت باشید. من برای شما و همه عزیزان شنونده آرزوی موفقیت، سلامت و سعادت دارم انشاءالله که زندگی بر وفق مرادشون بشه.
ممنون. همچنین ممنون از دعای خیرتون و امیدوارم که روزگار و ایام بر شما خوش باشه. شبتون بخیر.
ممنون از شما. خدا حافظ.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، امیدوارم از آنچه که شنیدید بهره وافی و کافی رو برده باشید و هر یک شنبه برنامه چاپخانه رو بشنوید و لذت ببرید. تا نشست و برنامه دیگر، شب خوش.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
شبتون بخیر و شادکامی دوستان عزیز، با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه یه شبهای